با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. وقفه 20 روزه در مذاکرات دوحه دولت افغانستان و طالبان تا 16 جدی به تعطیلات رفتند. واکسین در برابر ویروس کرونا در تابستان آینده به افغانستان خواهد رسید و سرمنشی سازمان ملل متحد از تمامی کشورهای جهان خواسته که حالت اضطراری اقلیم را اعلام کنند. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستم. امور تکنیکی را میرحمت صافی پیش میبرد. زود برمیگردم با فهرست کامل داشته های این برنامه. در آغاز خبرهای این ساعت، سرخط‌های انفجار صبح امروز در منطقه خیرخانه کابل رخ داد. 7 عضو یک خانواده در رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان جان باختند و تطبیق واکسین ویروس کرونا از فردا در امریکا آغاز می شود. مشروح خبرها. پلیس کابل از وقوع یک انفجار در حوزه 15 امنیتی خبر می دهد. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، گفته که حادثه در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در نزدیکی هتل پروان در منطقه خیرخانه رخ داد. او در مورد تلفات برخواسته از این رویداد جزئیات نداده. در تصاویر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که یک موتر از نوع لند کروزر پس از انفجار آتش گرفته است. جزئیات را با گرفتن تازه‌ترین اطلاع با شما شریک خواهیم ساخت. ادامه خبرها. وزارت خارجه افغانستان از قطعنامه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت فعلی کشور استقبال کرده. این قطعنامه که در 10 ماه دسامبر تصویب شد، وضعیت خشونتبار افغانستان را قابل نگرانی خوانده و بر مذاکرات صلح میان افغانان تاکید کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه گفته شده که قطعنامه نماینگر حمایت قاطعی جامعه جهانی از پایان جنگ در افغانستان است. در اعلامیه به نقل از محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان، آمده که میگوید قطعنامه نگرانی های افغانستان و دوستان بین المللی آن را در رابطه با افزایش رویدادهای تروریستی در افغانستان انعکاس میدهد. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، چندین بار از جنگجویان در کشورهای مختلف جهان خواسته تا به خاطر همگیری ویروس کرونا آتش بس کنند. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 7 عضو یک خانواده جان باختند. بر اساس گزارش ها حادثه دیروز هنگام رخ داد که موتر حامل یک خانواده در دریای کوکچه واژگون شد. علت این حادثه بی‌پروایی راننده و خرابی جاده ها خوانده شده است. پیش از این هم دریای کوکچه شاهد رویدادهای مشابه بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در ولسوالی میوند ولایت کندهار 16 ماین بشکه‌ای خونسا شده است. این وزارت شام دیروز در یک خبرنامه گفت ماین‌ها از سوی طالبان در منطقه خاک چوپان ولسوالی میوند جابجا شده بود. در ادامه آمده است این ماین‌ها قابل انتقال نبودند و در خود محل منفجر شدند. طالبان تا اکنون در این مورد چیز نگفتند. در ولسوالی های ارغنداب، میوند و برخی مناطق دیگر ولایت کندهار از چند به این سو جنگ های خونین میان طالبان و نیروهای افغان رخ داده است. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. تطبیق واکسین ویروس کرونا از فردا در ایالات متحده آمریکا آغاز می شود. این واکسین از سوی شرکت های آمریکایی و جرمنی فایزر و بایوانتک ساخته شده. جنرال گوستاو پرنا، مسئول کمیته ویژه رسیدگی به ویروس کرونا در آمریکا، روز شنبه گفت واکسین در مرحله نخست بر کارمندان صحی و سالمندان تطبیق می شود. و همچنان افزود آمادگی برای توزیع و تزریق 330 میلیون دوز واکسین با برخی مشکلات لوجستیکی روبرو شده. واکسین ساخته شده سوی شرکت های فایزر و بایوانتک باید در سردی منفی 70 درجه نگهداری شوند. اداره غذا و ادویه آمریکا روز جمعه تزریق واکسین ویروس کرونا را تصویب کرد. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز، اکنون شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایالات متحده به بیش از 16 میلیون تن رسیده. مرگ و میر ناشی از این بیماری هم به نزدیکی 300 هزار تن افزایش یافته است. سازمان عفو بین المللی و اتحادیه اروپا اعدام یک خبرنگار مخالف در ایران را محکوم کردند. خبرنگار روح الله زم متهم شده بود که با کارهای آنلاین در تشویق تظاهرات سال 2017 به خاطر مشکلات اقتصادی در ایران کمک می‌کرد. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی اسنا، دفتر سارنوالی انقلابی ایران تایید کرد که زم صبح دیروز به دار آویخته شد. سازمان عفو بین المللی گفته است این اعدام تاکتیک‌های بی‌رحمانه حکومت ایران را علیه مخالفانش نشان می‌دهد. اتحادیه اروپا هم اعدام این خبرنگار را با لحن شدید محکوم کرده و گفته است که مجازات مرگ یک جزای وحشیانه و غیر بشری است که در جلوگیری جرم تأثیر ندارد. پیش از این سازمان خبرنگاران بدون مرز در مورد این اعدام اظهار تأسف کرده و آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران را طراح اصلی آن خوانده بود. روح الله زم که در مهاجرت در فرانسه به سر می‌برد در سال 2019 در عراق ربوده شد و سپس او را به ایران تسلیم دادند. آذربایجان از سوی ارمنستان متهم شده که از موافقتنامه آتش‌بس در نگورنو قره‌باغ سرپیچی کرده است. وزارت دفاع ارمنستان گفته که نیروهای آذربایجان دیروز بر آن مناطق حمله کردند که از سوی نیروهای ارمنی تبار محافظت می‌شوند. از سوی دیگر وزارت دفاع آذربایجان در یک خبرنامه اردوی ارمنستان را به اقدام‌های تحریک‌آمیز متهم کرده و تأکید ورزیده است که آتش‌بس را پامال نکرده. مقام‌های نظامی در نگورنو قره‌باغ گفتند که 3 سرباز آنها در برخوردهای تازه کشته شدند. نیروهای حافظ صلح روسیه در منطقه‌ای که بر آتش‌بس نظارت می‌کنند بدون ملامت کردن یکی از جوانب تخطی از آتش‌بس را تایید کردند. آنها به خبرنگاران گفتند که صدای تیراندازی سلاح‌های خفیف را ثبت کردند. و روسیه 4 راکت بالستیک قاره‌پیما را به صورت موفقانه آزمایش کرد. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت این راکت‌ها از دریاچه اوخوتسک از یک تحت‌البری هسته‌ای شلیک شدند. بر اساس گزارش‌ها این راکت‌ها سرگلوله‌هایشان را تا فاصله 5500 کیلومتر انتقال دادند و به هدف زدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی. وقفه 20 روزه در مذاکرات دوحه دولت افغانستان و طالبان تا 16 جدی به تعطیلات رفتند. آیا دور بعدی گفتگوها در افغانستان ممکن است؟
فضای اعتماد متبادل در بین هر دو طرف وجود نداره که مذاکرات را در داخل افغانستان امکان پذیر کنه.
واکسین در برابر ویروس کرونا در تابستان آینده به افغانستان خواهد رسید. کی ها در اولویت قرار دارند؟
دو اولویت بندی کارمندان صحی شامل است و کسایی که در مبارزه با ویروس کرونا در خط اول قرار دارند و همچنان اشخاص آسیب پذیر.
مراجعه مردم به محاکم طالبان، برخورد این گروه در دعوای حقوقی زنان در غور چگونه است؟
بیشتر مردم ما قضیه خود پیش طالبان میارن و یا به پیش بزرگای قومی و هیچ وقت طالبان دعوای زنان به نفشان فیصله نمینن.
سرمنشی سازمان ملل متحد از تمامی کشورهای جهان خواسته که حالت اضطراری اقلیم را اعلام کنند. یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. فیلم تورباز، تصویر بیانگر از زندگی کودکان افغان و علاقمندی آنها به بازی کرکت. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست؟ از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. مذاکره کننده های دولت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر وقفه 20 روزه را در گفتگوها اعلام کردند. آنها شام گذشته گفتند که فهرست‌های نخست مسائل شامل آجندای مذاکرات بین افغانان مبادله شده و صحبت در مورد آن به مشوره زیاد نیاز دارد. این وقفه در مذاکرات هنگام اعلام می شود که حکومت افغانستان از طالبان خواسته تا دوره های بعدی مذاکرات در داخل خاک افغانستان صورت گیرد. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس.
در گفتگوهای ابتدایی مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان که دقیق 3 ماه قبل در دوحه مرکز قطر آغاز گردید، وقفه کوتاه اعلان شد. شام دیروز دو طرف در اعلامیه‌های جداگانه گفتند که دور بعدی این مذاکرات 3 هفته بعد روز 16 ماه جدی 5 ماه جنوری سال 2021 میلادی آغاز می شود. مذاکره کنندگان گفتند این وقفه را به خاطر اعلان می کنند که با گفته آنها لیست موضوعات اجندای مذاکرات بین الافغانی را که آنها به یک دیگر دادند با مشوره زیاد نیاز دارد. در اعلامیه های هیئت های دولت افغانستان و طالبان از میزبانی کشور قطر سپاسگزاری شده، ولی واضح نشده است که دور بعدی این مذاکرات در قطر صورت می گیرد و یا جای دیگر. روز شنبه قبل از اعلان این وقفه در مذاکرات، شورای امنیت ملی افغانستان در یک اعلامیه خواست که دور دیگر مذاکرات باید در داخل افغانستان برگزار شود. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا می گوید در هر نقطه کشور که طالبان بخواهند، آنها آمادند و در این منطقه می توانند نیازمندی ها را برآورده ساخته و سهولت ها را ایجاد کنند.
افغانستان
ادامه گفتگوها در داخل این کشور برای همه قابل اعتماد خواهد بود و ساحه مشخص امنیتی برای آن ایجاد خواهد شد. همچنین از مصارف اضافی نیز در این روند جلوگیری می شود.
سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد به رادیو آزادی گفت که در مورد این پیشنهاد حکومت بعداً نظر خود را ابراز می کنند. سوال پیدا می شود که حکومت چرا به طالبان چنین پیشنهاد را در میان گذاشته است؟ مشاور امور اجتماعی رئیس جمهور افغانستان ملاله شینوار در یک صحبت تازه با رادیو آزادی گفت چنین شک وجود دارد که در دراز مدت میزبانی قطر برای مذاکرات صلح افغانستان مفید نباشد.
به نظر من کشور قطر برای فعلا خوب است، اما اگر در آینده آنها از پروسه صلح افغانستان برای منافع خود کار می گیرند، این بهتر خواهد بود که ما به یک کشور برویم که در آنجا هیچ گونه طرفداری از هیچ گروه وجود نداشته باشد.
ولی الله شاهین، کارشناس امور و ناظر سیاسی، می گوید فعلا برای مذاکرات صلح در داخل افغانستان امکانات برابر نیست.
اولی که فضای اعتماد متبادل در بین هر دو طرف وجود نداره که مذاکرات را در داخل افغانستان امکان پذیر کنه. دومی که در کل ولایت افغانستان جنگ به شدت جریان داره. سومی که اگر مذاکرات بین الافغانی به افغانستان هم انتقال شوه، در این صورت دست جامعه جهانی از این مذاکرات قطع میگرده و تقدیرش به دست حکومت افغانستان میفته.
علاوه بر قطر، چند کشور دیگر از جمله روسیه، چین، ازبکستان، ایران، ناروی و جرمنی هم برای میزبانی مذاکرات بین الافغانی آمادگی نشان دادند. اما تا حال معلوم نیست که دوره بعدی مذاکرات در کجا و چگونه برگزار خواهد شد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید. حالا ساعت 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت صحت عامه میگوید با اتحادیه بین المللی واکسین، بانک توسعه آسیایی و شرکت مدرنا درباره ارسال واکسین کرونا به افغانستان گفتگویی نتیجه بخش داشته است. با گفته مقام های این وزارت، واکسین شرکت مدرنا در تابستان آینده به افغانستان خواهد رسید و تا 2 سال دیگر بر 40% جمعیت کشور تطبیق خواهد شد. بیشتر در این مورد در گزارشی که مهناز نوری از کابل فرستاده.
سردی هوا، موج دوم ویروس کرونا و تلفات رو به افزایش این ویروس همه را نگران کرده. با این همه در این میان خوشبینی به آینده و پایان این ویروس نیز روز به روز بیشتر می شود. پس از اعلام شماری از شرکت ها از ساخت واکسین برای ویروس کرونا و کارایی آن، شمار زیادی از کشورها اقدام به دریافت واکسین کرونا کردند. اما افغانستان چه زمانی به آن دست خواهد یافت؟ وزارت صحت عامه می گوید که افغانستان تا میانه سال 2021 به واکسین کرونا دست خواهد یافت. این واکسین توسط شرکت مادرنای آمریکایی ساخته شده و 95% مؤثر بوده است. مسئولان وزارت صحت میگویند که تا اواخر سال 2022 به 40% جمعیت کشور واکسین کرونا خواهد رسید. برای 20% نفوس از سوی اتحادیه بین المللی واکسین یا گاوی و برای 20% دیگر از سوی بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی واکسین تعهد شده است. واکسینی که از سوی گاوی یا اتحادیه بین المللی واکسین به افغانستان کمک خواهد شد، ساخت شرکت مادرنای آمریکایی است و در 6 مرحله تا اواخر سال 2022 به افغانستان خواهد رسید. محموله نخستان که مشمول 3% است، تا میانه های سال 2021 قرار است برسد. معصومه جعفری، معاون سخنگوی این وزارت، روزشنبه به رادیو آزادی گفت:
کمیته که به رهبری وزارت صحت عمومی افغانستان تشکیل شده بود به خاطر مسائل مربوط به واکسن کرونا، اولویت بندی که کردن، چون معمولی اول ما هم 3% است فقط در او اولویت بندی کارمندان صحی شامل است و کسایی که در مبارزه با ویروس کرونا در خط اول قرار دارن که و همچنان اشخاص آسیب پذیر که امکان رفتنشان به طرف مرگ زیادتر است.
با این حال اما همه روزه آمار مبتلایان ویروس کرونا افزایش می‌یابد. بر اساس آخرین آمار رسمی در یک شبانه روز گذشته 11 تن در نتیجه آن جان باخته و 126 تن دیگر تازه به این ویروس آغشته شدند. با ثبت آمار تازه شمار کل موردهای مثبت به 48952 تن و شمار کل جان باختگان به 1960 تن رسید. پیش از این وزارت صحت برای جلوگیری از گسترش این ویروس همه نهادهای تحصیلی و تالارهای عروسی را مسدود کرده است. با گفته این وزارت اگر وضعیت وخیم شود، حضور کارمندان دولتی را در دفاتر کاهش خواهد داد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
چرا در ولایت غور برخی ها به محاکم طالبان می روند؟ با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان در حدود 2 دهه گذشته، هنوز هم هزاران تن در ولایت غور از آنچه که نارسایی در عرضه مؤثر خدمات حقوقی می دانند ناراضی اند. منصور خسرو در گزارش مفصل به این موضوع پرداخته.
با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی در افغانستان در تقریبا 2 دهه گذشته، هنوز هم هزاران تن در ولایت غربی غور از آنچه نارسایی در عرضه مؤثر خدمات حقوقی میخوانند ناراضند. نسیمه 22 ساله میگوید به علت نبود سرانوال و قاضی مجبور شده تا با پیمودن حدود 125 کیلومتر را برای حل جنجال حقوقیش به فیروزکو مرکز ولایت غور بیاید.
من سوال سوالی 400 آمدم اینجا، درز میشه که یک دعوی طلاق دارم، متاسفانه هنوز حل نشده. در 400 سرانوالی محکمه نداریم، هیچ کسی نیست.
نسیمه میگوید مردم محلی از سر ناچاری به محاکم طالبان مراجعه میکنند.
بیشتر مردم ما قضیه خود پیش طالبا میارن و یا به پیش بزرگای قومی، و هیچ وقت طالبا دعوای زنان به نفعشان فیصله نمینن یا سخنانی از سنگسار رو در زدن میزن.
اما مشکل گسترده تر به نظر میرسد. ولسوالان 4 ولسوالی شهرک، دولینه، پسابند و 400 در ولایت غور به رادیو آزادی میگویند به علت نبود قاضی و سرانوال از 3 سال به این طرف مردم مجبور میشوند که به محکمه های طالبان یا هم نزد مصیفتان محلی مراجعه کنند. غلام سخی صبوریار، ولسوال شهرک غور به رادیو آزادی گفت:
کسایی که دوای خود دارن و دوای جزئی دارن، نمینا میان نمتله هر مونده اکثریت شما یک میلیون سفیدی میکنیم، بگه وای که خیلی کم گپ چیستر داشته باشن، باز میرن در محاکم طالبان میروند، نمو یک مشکل است.
محمد عارف عابر سخنگوی ولی غور با آنکه نبود سرانوال و قاضی را میپذیرد به رادیو آزادی گفت:
راستا به ما نیامده که همچون مسئله وجود داشته باشه که تنه اکثریت مردم برای طالب میبره یا وای که محکمه سرایی میکنه چی مسئله.
اما مسئولان در کمیسیون حقوق بشر در ولایت غور میگویند که به دلیل موجودیت فساد اداری، ضعف یا حاکمیت قانون، عدم دسترسی مردم به نهادهای عدلی و قضایی و افزایش ناامنی ها، برخی از مردم به محاکمه طالبان مراجعه میکنند. مبارک شاه شیرزاده سرپرست کمیسیون حقوق بشر دفتر ولایتی غور است. او به رادیو آزادی گفت که مردم از سر ناچاری به محاکم طالبان می روند. و از ضعف های آن محاکم هم سخن گفت.
کی وقت که شهروندان یا مردم میره در نزد طالبان با خاطر رسیدگی به قضایشان هیچ تضمین وجود نداره که حقوق طرفین در اونجا مراعات شود. هیچ گونه قانونی در اونجا وجود نداره که طرفین دعوا بر اساس از قانون با حقوق دسترسی داشته باشن.
اما قاری یوسف احمدی از سخنگوان گروه طالبان در پیامی از طریق واتساپ رادیو آزادی میگوید که آنان در مناطق تحت کنترلشان به شمول برخی از مناطق در غور محاکم سگانه دارند. طالبان در دوران حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در افغانستان حدود شری را تطبیق می کردند. مانند قطع دست کسی که سارق خوانده می شد و در زدن یا سنگسار کسی که زناکار پنداشته می شد. برخی از مردم محلی در غور می گویند که رفتار جنگجویان با کسانی که از دیدشان مجرم است تغییر نکرده است. به گفته آنان در برخی از مناطق محاکم طالبان سریع‌تر از محاکم دولتی افغانستان عمل می‌کنند، اما به آنان اجازه نمی‌دهند که وکیلی دعوا داشته باشند. برخی ها می‌گویند که مجبورند تصمیم طالبان را بپذیرند. نثار احمد کوهین از فعالان مدنی در ولایت غور است. او پیشنهاد می‌کند که برای رسیدگی به قضیه‌های محلی به گونه رسمی و قانونی باید یک دفتر مشوره‌دهی حقوقی در هر ولسوالی در غور ایجاد شود.
این دفتر بتونه مردم های نیازمند و مردم هایی که واقعا توانایی پیش برد یک دعوا را ندارن یا توانایی گرفتن حقوق خود را ندارن یا ظرفیت مالی ندارن یا ظرفیت معنوی، این افراد شناسایی بکنه و به این افراد مشوره درست بده و این افراد.
آقای کوهین اما فساد را از موانع اصلی به سر راه عرضه خدمات حقوقی و قضایی به مردم میداند. او به این باور است تا زمانی که فساد اداری شکن نشود، میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی شاید نتواند به نارضایتی مردم از نوع عرضه خدمات عدلی و قضایی در غور پایان دهد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حالا شنونده عزیز، 9:23 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه استار اند استرایپس در شماره اخیرش به راکت پراگنی های روز شنبه شهر کابل پرداخته و نوشته که این عملات با عملات راکتی 3 هفته پیش شباهت کامل داشت که در آن هم مناطق مختلف شهر کابل هدف قرار گرفته بود. مسئولیت عملات راکتی 3 هفته پیش را گروه داعش به عهده گرفته بود. استار اند استرایپس در ادامه می نویسد که داعش بر علاوه این مسئولیت برخی از عملات مرگبار را در ماه گذشته در افغانستان به عهده گرفته، از جمله حمله مسلحانه بر پنتون کابل که جان 22 محصل را گرفت. روزنامه نوشته گروه طالبان که سرگرم مذاکره با نماینده های دولت افغانستان است، هم عملاتشان را در این کشور کاهش نداده. در ادامه می‌خوانیم که عملات راکتی در کابل در حال صورت گرفته که پنتاگون با در نظر داشت توافقنامه میان آمریکا و طالبان در نظر دارد تا در ماه جنوری 2021 شمار سربازان آمریکایی در افغانستان را از 4500 به 2500 تن برساند. همچنان سازمان خبرنگاران بدون مرز تا یک مقاله به امنیت خبرنگاران در افغانستان پرداخت است. این سازمان در صفحه اینترنتی خود نوشته که انجمن خبرنگاران افغانستان در یک نامه در 18 نوامبر امسال نگرانی‌هایشان را در مورد امنیت خبرنگاران با شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کردند. در این نامه از شورای امنیت سازمان ملل خواسته شده تا برای کاهش خشونت علیه خبرنگاران اقدام‌های جدی را روی دست گیرد. این نامه از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز، کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان و سازمان بین المللی حمایت از خبرنگاران به هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل سپرده شده. سازمان خبرنگاران بدون مرز در مورد نوشته که نهادهای عامی از رسانه ها در افغانستان تاکید می کنند که بر اساس نرم های بین المللی رسانه ها و روزنامه نگاران باید از عملات نظامی مسئول بمانند. به نوشته این سازمان، با در نظر داشت تعهدات بین المللی نیاز است خشونت ها علیه رسانه ها و روزنامه نگاران متوقف شود، اما سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان به دلیل سکوت نهادهای بین المللی به خصوص سازمان ملل در مورد کشتار دوامدار خبرنگاران در افغانستان با مایوسی روبرو شدند. افغانستان اخیراً شاهد کشته شدن چندین خبرنگار بود. نخست یما سیاوش، گوینده برنامه‌های سیاسی تلویزیون طلو، در یک انفجار در موتر عاملش جان باخت. اندک پس از آن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، در لشکرگاه المند هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت و جانش را از دست داد. به تازگی ملاله میوان، خبرنگار و گوینده رادیو تلویزیون انعکاس در جلال آباد، از سوی مردان مسلح ناشناس با ضربه گلوله کشته شد. و یک روز پس از آن اخیراً فردین همینی، خبرنگار و گوینده برنامه‌های سیاسی تلویزیون آریانا، در شرایط که هنوز روشن نشده جان باخت. سازمان خبرنگاران بدون مرز نوشته که بر اساس قوانین افغانستان، تامین امنیت خبرنگاران و رسانه ها مسئولیت عمده حکومت است. به گفته این سازمان، برخی تلاش ها در این راستا سوی حکومت صورت گرفته، اما این تلاش ها در جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران و پیگرد قانونی عاملان خشونت بسنده نبوده است.
ساعت 9:27 قبل وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرخط خبرهای افغانستان و جهان هم تا لحظات بعد. فراموش نکنید در مورد فیلم تازه تورباز که در آن سنجیده در نقش آفرینی کرده و در آن به شمار از کودکانی که به افغانستان نسبت داده شده اند کرکت آموزش میدهد. تا لحظات بعد گزارش در این مورد و همچنان در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست. اما پیش از اینها، سرمنشی سازمان ملل متحد از تمامی کشورهای جهان خواسته که حالت اضطراری اقلیم را اعلام کنند. آنتونیو گوترش در این مورد در نشست یک روزه‌ای که مصادف با پنجمین سالروز امضای موافقتنامه پاریس بود در مورد تغییرات اقلیمی سخن گفت. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
سرمنشی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش روز شنبه در کنفرانس تحت نام اهداف آینده برای اقلیم که از طریق آنلاین برگزار شده بود، از تمام کشورهای جهان خواست حالت اضطراری اقلیم را اعلان کنند. او تاکید نمود این حالت اضطراری باید تا زمان دوام کند که در سطح گاز کربن تعادل ایجاد شود، به این معنا که گازهای گلخانه‌ای بیشتر به اتمسفر زمین فرستاده نشود. در کنفرانس اهداف آینده اقلیم که مصادف بود با پنجمین سالگرد امضای موافقتنامه پاریس در رابطه با اقلیم، گوترش گفت در سال 2015 کشورهای جهان تعهد نمودند که بلند رفتن حرارت زمین را به 1.5 درجه سانتیگراد محدود نگه می دارند. اما با گفته سرمنشی ملل متحد، این تعهدات برای رسیدن به این هدف کافی نبود و در بعضی حالتها خود کشورها آن را نادیده گرفتند. گوترش هشدار داد که اگر جامعه جهانی این مسیر را تغییر ندهد، کره زمین به سمت یک افزایش فاجعه‌ناک درجه حرارت روبرو خواهد شد و تا ختم قرن کنونی شاید حرارت زمین 3 درجه بیشتر شود. و سوال نمود آیا هنوز هم کدام کسی می تواند این را رد کند که جهان به سمت یک حالت دراماتیک اضطراری حرکت می کند؟ نظر به گفته آقای گوترش، 38 کشور جهان حالت اضطراری اقلیم را اعلان کردند و او از کشورهای دیگر خواست که در این حرکت همراه شوند. در ماه نوامبر سال 2019 اتحادیه اروپا این گام را تعقیب کرده و تمام 27 کشور آن حالت اضطراری اقلیمی را اعلان نمودند. اما به گفته گوترش، این تعهدات تا حال صرف صبغه رمزی داشته است. این کنفرانس به میزبانی مشترک ملل متحد، بریتانیا و فرانسه و مشارکت چیلی و ایتالیا برگزار شده بود. رهبران بسیار کشورهای جهان در آن سهم گرفتند، ولی تنها رهبران آن کشورها سخنرانی کردند که در ساحه ترتیب پالیسی برای اقلیم دستاوردهایی داشتند و از این طریق می‌خواستند بر کشورهای دیگر تأثیر بگذارند و آنها را نیز تشویق نمایند که در این سمت حرکت کنند. این اجلاس از جمله آخرین گام‌هایی بود که زمینه را برای کشورهای جهان مساعد می‌سازد تا در کنفرانس بعدی اقلیم در ماه نوامبر سال 2021 مسیر درست را برای عملی کردن موافقتنامه پاریس طی کنند. موافقتنامه پاریس در سال 2015 امضا شد و ایالات متحده آمریکا با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ از این موافقتنامه خارج شد. اما رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن تعهد نمود که در اولین روز کاریش آمریکا را دوباره به این موافقتنامه داخل خواهد کرد. رادیو آزادی.